دهم نوامبر 2025 که برابر هستش با 19 آبان ماه 1404. خوشحالم که همراه من هستید. چند مناسبت داره عرایض من امروز که به همدیگه مرتبط هستن. یکی امروز سالگرد شهادت شهید دکتر حسین فاطمی هستش. هفته‌ای که گذشت در 4 نوامبر 1979، 13 آبان 1355، حمله دانشجویانی که خودشون رو خط امام خوندن به سفارت امریکا در تهران و تصرف اونجا بود. یه تعدادی رو به زندانی گرفتن، یه چند تاشون رو آزاد کردن و 52 نفر رو نگر داشتن به عنوان گروگان برای 444 روز. حالا اینا به هم دیگه چه ارتباطی داره؟ اولا از بعد از جنگ جهانی دوم، سلطه گری کشور امریکا به عنوان جانشین استعمارگرانی که در اروپا بودند، در بریتانیا، خود امپراتوری بریتانیا و بقیه کشورهایی که در داخل اروپا بودند، این کم کم یه حالت مونوپولی و انحصار در اختیار او قرار گرفت و کشورهای دیگه از جمله کشورهای اروپایی و بریتانیا هم به اون وابسته شدند. دیگه چه برسه به کشور ما. اونی که الانه با حضور ترامپ در کاخ سفید می‌بینیم، این بلبشه و این عجیب غریبی که تا حالا ظاهراً سابقه نداشته، سابقه داشته، منتها الان خیلی روباز و بدون رودرواسی و بدون تعارف گردنکشی ها و گردنکلفتی ها و قدار بندی ها رو داره بروز میده و راحت هم پشت تلویزیون میگه تو مصاحبه های کنفرانس های مطبوعاتی و هیچ ابایی هم نداره، خیلی هم بهش افتخار میکنه. این چیزی نبوده که جدید باشه. خب حالا در اون چی که مربوط به شهید دکتر حسین فاطمی هستش، در سال 1332 کودتای امریکایی انگلیسی دربار، همش مدیریتش توسط قدرت سالاران امریکا و عرشبت که انگلیس بود، شاه رو که فرار کرد بود از کشور برگردوندن به کشور و نشوندنش به تخت شاهنشاهی. دکتر مصدق جان سالم به در بود، دکتر فاطمی هم جان سالم به در بود، ولی بعد از چند ماه اختفا محل اختفاش لو رفت و دستگیرش کرد و وقتی که دستگیر شد محاکمه و اینطور که روایت شد قرار بود که هر کسی رو به اصطلاح مورد عفو قرار بدن، ولی تنها کسی که باید حتما اعدام بشه شهید فاطمیه. یه مشخصاتی داره شهید فاطمی. یکی اینه که مبتکر جبهه ملی دکتر فاطمی بود. دوم، مبتکر ملی شدن صنعت نفت شهید دکتر حسین فاطمی بود. به گفته مصدق که تو سایتم نقل قول از ایشون رو میذارم. و همچنین جمهوری خواهی به جای سلطنت، اونم دکتر فاطمی عنوان کرد همون موقع. خب این البته به مزاق سلطه‌گر به قول خودشون ابرقدرت غرب که زیاد خوشمزه نیست و بایستی که اونو حذفش میکردن که حذفش ترسی بشه، مایه عبرتی بشه بهتره بگم، برای بقیه مردم که دادخواهی نکنن برای احقاق حقوقشون. در همین روز 19 آبان ماه در سال 1388 دکتر رامین پور اندرجانی که پزشک وظیفه 26 ساله بود در بازداشتگاه کهریزک، اون کسانی که اونجا زیر شکنجه کشته شده بودن جواز دفن با عنوان ظاهرن مننژیت گفته بودن بنویسه، همین رادان و اون مرتضوی و این جنایتکارا، اون نپذیرفت، در اون سن کم ایستادگی کرد و او رو به قتل رسوندن. او هم شهید شد. شهید شد به این دلیل که مرگ او، قتل او، مانند قتل دکتر فاطمی شهادت می‌دهد بر ایستادگی در مقابل تجاوزها به حقوق. تجاوزها به حقوقی که وجود داره بدون مقاومت و ایستادگی نبوده و اینهایی که جان خود را نثار کردن و ایستادگی کردن بر سر حق و حقوق، به سهم خودشون، به نوبه خودشون در بهتر شدن سرنوشت ما ایرانیان، مردم منطقه و مردم دنیا نقش‌آفرین بودن. شما فرض بکنید که فاطمی ها و مصدق ها در عرصه سیاسی نبودن، الان چی مونده بود از ایران؟ این تکیه‌ای که بر استقلال بوده احقاق حق استقلال در روش و منش فاطمی ها و مصدق ها، این یکی از عوامل بسیار مهم به یک پارچگی وطن ماست. و همچنین اخلاق پزشکی، ایستادگی بر حق و حقوق پوراندرجانی ها، اون هم تنها نبود. آقای دکتر عبدالرضا سودبخش رو هم با یک اسلحه کمری با صدا خفه کن با موتور جلوی مطبش کشتنش، چرا که اون هم راضی نبود جواز دفن تقلبی بنویسه که خون کسانی که کشته شدن رو اونجور بهش خیانت بکنه. نپذیرفت. اونا زندن، زندگیشون ادامه داره در نسل‌های بعدی و دهه 80 ها و 90 ها که اینجور برخواستن و زندگی مصدق ها و فاطمی ها ادامه پیدا کرد در جون و روح و روان 57 ها. مخصوصا هم میگم 57 ها به دلیل اینکه قدرت ها، قدرت های داخلی، خارجی، دولتی، غیر دولتی، غربی، شرقی، باید از اون انقلاب یک فاجعه جلوه بدن توی به اصطلاح ذهن مردم با جنگ روانی. 4 واژه رو، 4 کلمه رو بایستی که معنی اصلیش ازش میگرفتن و معنای عکسش بهش میدادن. انقلاب 22 بهمن 1357 معروف شد به انقلاب اسلامی، یعنی انقلاب در اسلام، یعنی مثل همون انقلاب مسیحی که در عصر روشنگری در دوره رنسانس در اروپا در انقلاب مسیحی دیدیم، همون انقلاب در اسلام هم به عنوان بیان استقلال آزادی شروع شده بود، به اوج خودش رسید در اون مقطع و همینجور ادامه داره، همینجور ادامه داره. پایه های متزلزل رژیم ولایت مطلقه فقیه حاکی از ادامه رنسانس و انقلاب اسلامی است که نگفته به اسلام ولی فقیه، نگفته به اسلام حوزه و فیضیه و آری گفته به اسلام حقوق مدار. همونطور که در قرون وسطا مسیحیان همین کار رو در انقلاب مسیحی کردن. خب گفتم 4 واژه رو بایستی که از معنا توهی می‌کردن و بلکه معنای عکسش رو بهش می‌دادن. یکی انقلاب، یکی اسلام، یکی ایران، یکی جمهوری. انقلاب اسلامی ایران، جمهوری اسلامی ایران. خب در مورد اسلام گفتم بهتون که معنای عکسش رو، یعنی بکش و بزن و قتل و قتل و حجاب اجباری، اصلا هیچ جا نیست تو قرآن. از خودشون در آوردن، همین ولایت فقیه هم هیچ جا نیست تو قرآن. از خودشون در آوردن و به ما تحمیل کردن. و از اون ور انقلاب، انقلاب به معنای منقلب شدنه، مردم منقلب میشن، انقلاب واقع میشه. از سر بیکاری و هوا و حدث که حالا ما کاری نداریم بکنیم، امروز 22 بهمن بریم انقلاب بکنیم ببینیم چی میشه، اینجوری نبود. نمیدانستند چه میخواهند، میدانستند چی این حرفایی که در مورد انقلاب 5700 یک هزیان‌هایی است که بسیارش جنگ روانی است که تزریق شده در اندیشه بعضی حتی از روشنفکرا. مردم خیلی خوب میدونستن چی نمیخوان، مردم خیلی خوب میدونستن که چی میخوان. خب حالا این موج‌ها و جمهوری، جمهوری هم که نمادش شده این رژیمی که بر ایران حاکم هست. خب حالا چرا بایستی که این 4 واژه رو از معنا توهی می‌کردن و برعکسشو، معنای عکسشو بهش می‌دادن؟ برای اینه که اون موج‌های انقلاب، اون بهار ایران که اتفاق افتاد، یک اتفاق عظیمی بود که تمدن بشری رو وارد یک عرصه جدیدی کرد. در این عصر جدید که به واسطه انقلاب 22 بهمن 1357 شاهدش بودیم، به قول صدام موجهای انقلاب داشت به سمت کشورهای منطقه و بقیه دنیا میرفت. همونطور که موجهای منقلب شدن مردم ایران در ملی کردن صنعت نفت و قبل از اون مشروطه به بقیه جاهای دنیا میرفت. ببینید مثلا در مصر راجع به مصدق چی میگفتن، چه بزرگ به اصطلاح قدردانی میکردن از اون اسطوره ملی ایرانیان و حتی به دور دست ها کشورهای نفخیز در قاره های دیگه. خب حالا برگردیم به ایران. پس انقلاب 22 بهمن 1357 یک اتفاقی بود که در واقع در رفت از دست سلطه سالاران، به خصوص امریکا و انگلیس. چطور شد؟ چند بار مورد بحث قرار دادیم، به صورت خلاصه میگم. بعد از افتضاح نیکسون در واترگیت و قبل از اون جنگ ویتنام و اینه که مجبور به استعفا شد نیکسون، یک صدمه شدید روحی، اخلاقی، روانشناسی به مردم امریکا خورده بود و کارتر مبارزات انتخاباتیش رو بر روی اون استوار کرد که با اخلاقیات، با حقوق بشر، من کارتر دارم میام سر کار. وقتی اومد سر کار مجبور بود اون تمهیداتی که نیکسون و کیسینجر و شرکا و دولت مردان قبلی اونها در امریکا تحمیل کرده بودن به کشورهایی مثل کشور ما، اونا رو یه جرح و تعدیل هایی بکنه، از جمله به محمد رضای پهلوی، به ساواک، انتظامیان نظامیای ایران دستور داده شد که یه خورده حقوق بشر رو باید رعایت بکنید. این دیگه شورشو درآوردید دیگه. خب حالا اون موقع خیلی جالبه، از یک مأمور بازجویی ساواک چند بار روایت میکرد که تا قبل از اینه که کارتر بیاد سر کار که قرار بشه که ما حقوق بشر رو رعایت بکنیم، اعلیحضرت هنوز قدر قدرت بود ولی به ما این دستور اومده بود، ما دیگه بعد اجرا میکردیم دیگه. خب چجوری بود؟ ما یک میگفتن خرابکار، یه خرابکاری که میگرفتیم از همون تو ماشین خوب میزدیمش که اعصابش به هم بریزه، بعد بازجویی و بیخوابی و شکنجه و بعدم انفرادی و بعدم چطور و چطور و چطور از همون اول. ولی بعد از اینه که این دستور آمد، ما مثلا تو اتاق من می آوردن زندانی رو، من پشت میزم، اون اونور میز نشسته بود و باید یه مثلا ظرف آبی چایی میذاشتیم جلوشو. عرض شود که بعد از نیم ساعت سر آقا میگفت نه دیگه من خسته شدم، امروز بسه بازجویی. ما میگفتیم چشم، بفرمین توی سلولت. اینجور شد که اون مشت آهنینی که محمد رضای پهلوی لازم داشت برای حکمرانی، برای جبران سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، روحی، روانی، رسانه‌ای که اعمال کرده بود بر ایرانیان، اونو دیگه نمیتونست بدون زور و خشونت و ساواک و شکنجه و داغ و درش ادامه بده. این صدا کم کم به بیرون درس کرد، درست مثل همین الان که میبینید در مورد حجاب چه مقاومت‌های جانانه‌ای میکنن زنان ما. و باز هم با نابخردی اون مقاله رو تو روزنامه چاپ کرد، در توهینی کرد به خمینی، مردم قم اومدن تظاهرات کردن و همینجور به صورت زنجیره‌ای سوم و هفتم و چهلم و تظاهرات رو، تا اینکه این اوج پیدا کرد و از کنترل خارج شد تا به جنرال هویزر رو فرستادن ایران که کودتا بکنه. بدنه ارتش از جمله گارد جاویدان، ارتش شاهنشاهی، فرمان نمی برد از بالا دستا و فرماندهان خودش برای انجام کودتا و هویزر حتی با فوشهای بد به کاخ سفید می گفتش که تو به بریژینسکی می گفت که تو میگی من کودتا بکنم، من الان جون خودم و افسرامو نمیتونم نجات بدم، کودتا کجا؟ انقلاب شد. خب از دستشون در رفت، انقلاب شد. حالا این انقلاب خود انگیخته، مستقل، آزاد، خشونت زدا، انقلابی که معروف شد به انقلاب پیروزی گل بر گلوله، این خب ساکت نمیمونه که. حتی با امکانات رسانه‌ای اون موقع که اینترنت نبود و چطور، این پخش میشه، پخش شد در منطقه. تماس‌هایی که حالا خودم، دوستان خودم اینا با کسانی که در منطقه بودن در همین کشورهای ساحل جنوبی خلیج فارس، چه شور و شوق و شعفی داشتن مردم که این موجهای انقلاب به سمت ما میاد. خب حالا امریکا چیکار کنه چیکار نکنه؟ باید یه جنگ روانی را مینداخت و چهره انقلاب اسلامی ایران رو تیره و تار میکرد. چیکار کنیم چیکار نکنیم؟ طرحی که توجه داشته باشید، طرحی که در امریکا ریخته شد توسط امریکایی ها، کسانی که نام بردن کیسینجر، راکفلر، از اون طرف هم اشرف پهلوی، ظاهراً در همین نیویورک افشاگری های بسیار گسترده‌ای، آقای رابرت پری در سایت کنسرسیوم نیوز، کنسورسیوم نیوز، همه اطلاعاتشو میذارم توی پستی که مربوط به عرایض این جلسه هست که رجوع بفرمایید. اون یه خبرنگار برجسته بود، به خاطر اینه که در مورد این قضیه تحقیق کرد، اصلا از کار بیکارش کردن و از شغل و اینا، شغلای بسیار بالایی داشتن، بیرونش کردن، ولی خودش با استقلال ادامه داد به تحقیق در این باره و طی سالها خودش و بعد از فوتش هم در اون سایتش تحقیقات زیادی رو راجع به همین به اصطلاح گروگانگیری را انداختن. خب حالا گروگانگیری که طرحش در امریکا بود، به ایران و ایرانی و به انقلاب ایران، انقلاب اسلامی ایرانیان، یه چهره خشن گروگانگیر اینا، اینم بزگذاشتن در بوق و کرنا در تمام دنیا، انگار خودشون هیچ کدوم از قوانین بین المللی رو هیچ وقت در عمرشون نقض نکرده بودن. و اون روایت سازی و روایت پردازی، اون پروپاگاندا، اون جنگ روانی، جبهه های مختلف، قدرت های مختلف در کشورهای مختلف، اینا با همدیگه همداستان شدن و این روایت سازی و پردازی رو، این تخریب و این جنگ روانی رو پیش بردن. بعدم یه کودتای ساختگی گذاشتن توی دامن ارتش، کودتای نوژه. بسیاری از افسران دلیر و کارآمد ارتش رو به بهانه‌های واهی و دروغی اعدام کردن، ارتش از هم پاشیدن. بعدم صدام رو تشویق کردن و بعدم کمکش کردن همه جوره برای حمله به ایران. یعنی چی؟ یعنی بحران بعد از بحران بعد از بحران بعد از بحران بعد از بحران ساختن و گذاشتن توی دامن ایران و ایرانیان. چرا؟ برای اینه که اگر این موجهای انقلاب میرفت به کشورهای منطقه، اون وقت اون امریکا، اون انگلیس، اون سایر استعمارگران و امپراتوری‌های غرب و شرق هزارها مایل اونورتر منابع ما رو چجوری چپاول بکنن به عنوان منافع ملی خودشون؟ یه تصفری هم جلو مردم منطقه بندازن، یه چند تا حاکم وابسته پست وطن فروش رو بگمارن پشتیبانی کنن که بیاد سر کار، مثل محمد رضای پهلوی، مثل بقیه گردانندگانی که در منطقه ما هستن. خب حالا میگم، هی چند دفعه گفتم موجهای انقلاب، این عبارت از من نیست، این عبارت نقل قول از صدام. کی گفتم چی حرفی؟ وقتی که کشورهای خلیج فارس اون پولایی که داده بودن، کمکایی که کرده بودن به صدام رو، گفتن آقا ما این میلیاردها دلار به تو پول دادیم، بیا تو نفت داری میفروشی، خب بعد بیا پس بدی. اونم صداش در اومد، حالا اون عبارت موجهای انقلاب، گفتش که چی میگین شماها؟ من موجهای انقلاب ایران رو که داشت میومد به سمت کشورهای شما، از سوی کشورهای شما راندم، جلوشو گرفتم. موجهای انقلاب ایران، بهار ایران، آنچه که متبلور شد در بهار عرب. خب حالا گروگانگیری، ساخته و پرداخته غرب، اولین ابر بحران و کارآمدترین بحرانی بود که برای بی‌ثباتی سازی ایران انقلابی نقشه‌شو ریختن و گذاشتن توسط دانشجوهای خط امام اجرا بشه. واسطش هنوز معلوم نیست، سازنده و طراحش امریکا، اجرا کننده دانشجوهای خط امام. این وسط چجوری این ارتباط برقرار شده؟ از موسوی خمینی ها اسم بردن، از کسان دیگه ای اسم بردن، ولی این اسناد که الان طبقه بندی هست، در آینده از طبقه بندی بیرون خواهد آمد، همونطور که اسناد کودتای 1332 اومده بیرون، اسناد کودتای خرداد 1360 هم بیرون خواهد آمد. گروگانگیری رو اینا لازم داشتن و بعد به قول آقای خمینی این گروگان‌ها تبدیل شدن به مثل یه اناری که انار آبلنبویی که آبشو چلوندن توفاله‌هاش مونده، باید بندازی دور، باید دیگه اینا رو ردشون کنیم بره. خمینی اینو گفت. غفاری هم همین چیزایی میگفت تو مجلس، جنس بنجل، نمیدونم اینجور چیزا. چرا این همه آقای بنی سعد سعی کرد قبل از کودتای خرداد 1360 گروگان‌ها آزاد بشن، نذاشتن، مرتب چوب لای چرخش گذاشتن و بعد از اینه که به قول خودشون انال آبلنبو شد، رهاشون کردن. کی رهاشون کردن؟ کی از کشور خارج شدن؟ درست موقع سوگند خوردن آقای رونالد ریگن در واشنگتن برای ریاست جمهوری. عجب، عجب همزمانی عجیبی. چطور بود داستان؟ چطور بنی صدر موفق نشد؟ از اون بر کارتر هم دلش میخواست اینا آزاد بشن، خیلی هم سعی کرد، چطور موفق نشد؟ چیزی که به اسم اکتوبر سپرایز، غافلگیری ماه اکتبر معروف شده، بدین ترتیب هستش که انتخابات امریکا که در نوامبر برقرار میشه واسه ریاست جمهوری، اگر یک اتفاق خارق‌العاده و عجیب و غریبی پیش بیاد، نتیجه انتخابات میتونه کاملا از یک سمت به سمت دیگه منحرف بشه. برای همین کارتر تلاش بسیاری میکرد که قبل از انتخابات گروگانا رو آزاد کنه. اونور کی بود فینالیست؟ ریگن، رونالد ریگن و بوش و شرکا. جورج بوش پدر که بعدش شد معاون ریاست جمهوری، بعدش هم شد رئیس جمهور. خب اون چی کار کرد؟ آقای رونالد ریگن و شرکا با بنی صدر تماس گرفتن. بنی صدر جواب داد که تو کی هستی آخه؟ تو من یه مقام رسمی هم، تو نامزد انتخاباتی، من با تو چیز قانونی نیستش، بر اساس قوانین امریکا هم در ضمن غیر قانونیه، ولی اینا کدوم کارشون قانونیه؟ و نپذیرفت ریگن. و اینه که گفت به آقای بنی صدر که من میخوام گروگانا آزاد بشن، آخه تو چی میگی؟ میگی آزادشون نکن تا بعد از انتخابات. نپذیرفت. معامله پنهانی ننگین با ریگن و شرکا رو نپذیرفت. اونا رفتن سراغ خمینی و شرکا، بهشتی، همین خامنه‌ای، رفسنجانی، اینا. اونا پذیرفتن و مانع شدن از همه امکانات که داشتن در قوه مقننه، قضاییه، در به اصطلاح اون موقع رجایی نخست وزیر بود، آقای بنی صدر هم با عنوان فرمانده کل قوا کار دفاع وطن رو گذاشته بودن مقابلش، که 100% توجهش رو باید به اون تمرکز میداد تا بمونه یه چیزی از ایران. پس اولین ابر بحران، نقطه عطف تبدیل انقلاب به بیراه رفتن و تبدیلش به ضد انقلاب، گروگانگیری. دوم، حمله صدام به ایران و ادامه جنگ تا 8 سال و آزاد نکردن گروگانها قبل از انتخابات امریکا، آنچه که به اکتوبر سپرایز معروف شد. این یه سابقه هم داره، همون نیکسونی که براتون گفتم جنگ ویتنام بود، اونم فینالیست شده بود از حزب جمهوری خواه، با یک طرف مقابلش از حزب دموکرات داشتن صلح میکردن، حزب دموکرات داشت با ویتنامیا داشتن صلح میکردن، مذاکراتشون داشت به نتیجه میرسید، نیکسون و شرکا به عنوان فینالیست در حزب جمهوری خواه مراجعه کردن در یک معامله پنهانی به ویتنامیا که با این دموکرات ها قبل از انتخابات صلح نکنید، قرارداد صلح و بعد از انتخابات با من نیکسون ببندید، ما این چنین میکنیم و چنان میکنیم و این امتیازات رو بهتون میدیم و این حرفا. اونام پذیرفتن. حالا در این وقفه ای که در سر راه صلح افتاد، چند نفر امریکایی با این خیانت نیکسون مردن، خدا میدونه، براش مهم نیست. حفظ قدرت وجب واجبات است. برای ریگان هم همینجور حفظ قدرت وجب واجبات است که اون خیانت رو به کشورش کرد. حالا بعد از گذشت این چند سال، این مطالب از ماجرای ملی شدن صنعت نفت بگیرید تا شهادت دکتر حسین فاطمی بگیرید تا انقلاب 57 بگیرید تا جنبش خودجوش 1388 بگیرید، شهادت پوراندرجانی ها بگیرید و دکتر عبدالرضا سودبخش ها بگیرید و بیاید جلو تا همین جنبشی که مال سال 1401 هستش، به اسم جنبش ژینا یا مهسا معروف شده. خب اینا هر موقعی که مردم شل اومدن سر استقلال، قدرت ها پیروز شدن. قدرت های داخلی دست در دست با قدرت های خارجی تونستن به قدرت برسن، در قدرت بمانن و حاکم بشن بر ایران و ایرانیا و چپاول منابع طبیعی ایرانیان. سعی میکنم لااقل لینک مطالب زیادی رو که در این مورد هست رو در پستی که مربوط به امروز هست در سایت بگذارم. این میتونه مطالبی باشه که در ایران ممکنه فیلتر باشه، در دسترس نباشه. این میتونه یک موضوعی باشه، یک منبع و مأخذی باشن اینها برای یک تحقیقات دانشگاهی واسه تز دکترا و فوق لیسانس و در این مقاطع عالی، برای روشنگری واسه نسل فعلی و نسل‌های آینده، برای درس عبرت گرفتن از این شهادت‌ها، برای درس عبرت گرفتن از این خیانت‌ها و از این خائنان. تمام کسانی که اطلاعاتی داشتند در مورد گروگانگیری، اکتبر سورپرایز، ایران گیت، اینها یا کشته شدند یا ناپدید شدند یا تو زندان انقدر بهشون فشار و شکنجه آوردن که واقعا از بین رفتن حتی اگه زنده موندن، یا در غربت مجبور به ترک وطن شدن. واقعه بسیار مهمی بود، ولی جالبه که در ایران بسیار کم ازش صحبت میشه تا مثلا در همین امریکا. مطالبی که در اختیار هست در فضای مجازی، یک به عنوان یک تاریخ، به عنوان یک درس عبرت و یادگیری، زندگی مثل یک دانشگاه میمونه. تاریخ اینطور نیستش که یک اتفاقی افتاد، نه، تاریخ آنچه که مثلا ویل دورانت میگه مثل یک رودخونه میمونه که یک آب روانیست که به هم پیوسته است مثلا. ولی اگه دقیق تر بخواید ببینید، این یه رودخونه تنها نیست، یه رودخونه هستش که کف داره، بستر داره، یه رودخونه هست که آب داره، یه رودخونه هست که فضای بالاش و هواشو داره، درجه حرارت غیره، رودخونه هستش که دوتا ساحل اینور اونورشو داره، شیب بسترشو داره، هزار جور عوامل دیگه هست که وقتی که این جزئیات بررسی بشن، اون وقت این اموری که به هم دیگه متصل هستن، مستمر هستن، استمرار دارن و در تاریخ ما واقع شدن، به عنوان یک درسی میشه برای من، برای تو، برای هر کدوم از ما که از گذشتمون درس بگیریم، با این ترتیبی که گفتم، در آینده زندگی بکنیم و در حال عمل بکنیم. برای ساختن سرنوشت‌های خوب و خوبتر در آینده، برای رهایی از این زندان خودساخته بد و بدتر فعلی، از گذشته درس میتونیم بگیریم، در حال عمل بکنیم، ولی در آینده زندگی کنیم. اون وقت آنچه که برازنده ایران و ایرانی است، آنچه که الگوهای شهید ما برای ما باقی گذاشتن، دکتر فاطمی، دکتر پوراندرجانی که استادگی کرد در شغل مقدس خودش، شرافت پزشکیشو نفروخت، اینا همه درسه. در هر شغلی حتما لازم نیست طبیب باشه، حتما لازم نیست آدم سیاستمدار باشه، وزیر خارجه باشه، دولت مرد باشه، نه، در هر شغلی این ایستادگی بر حقوق، باستابش ساختن زندگی ها و سرنوشت های خوب و خوبتری است. سرنوشت های خوب و خوبتری که هر کدوم از ما به سهم خودمون، به نوبه خودمون در ساختن اون سهیم هستیم، چه بخواهیم چه نخواهیم، و چه به صورت مثبت و چه به صورت منفی. اگر زندگی شخصی روزمره ما یک زندگی حقوقی و حقوق مدارانه باشه، سرنوشت‌های ما خوب و خوبتر خواهد شد و ما نقش آفرین خواهیم بود در ساختن سرنوشت‌های خوب و خوبتر، و برعکسش هم درست. از توجهتون خیلی ممنون.